وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
خب دوستان عزیز، هموطنان عزیز و ارجمند، تلاوت استاد عباس امام جمعه رو شنیدید، آیات 41 تا 46 از سوره مبارکه نور. دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از شبکه رادیوی قرآن توجه بفرمایید و از شما دعوت میکنم برنامه قرآن و اندیشه رو دنبال کنید به مدت 36 دقیقه و یک ثانیه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است، با رحمت است.
قل هل یستوی الاعمى والبصیر،
بگو آیا کور و بینا یکسانند؟
افلا تتفکرون،
پس چرا نمی اندیشی؟
قرآن و اندیشه،
چرا تفکر نمی کنی؟
الفکر یا انسان لو اطلاقته متأملا فی قدرت الرحمن يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر همه شما شنوندگان گرامی و مخاطبین این برنامه وزین، برنامه قرآن و اندیشه. انشاءالله که در پناه حضرت حق و با تأییدات امام عصر ارواح نافدا موفق و معید باشید. با موضوع آینده پژوهی و آینده اندیشی در قرآن کریم در خدمتون هستیم. این جانب ابراهیم باقرزاده هستم، فارغ التحصیل مرکز تخصصی مهدویت و پژوهشگر در عرصه مهدویت، در محضر دو تن از مهمانان عزیز و بزرگوار هستیم که به رسم ادب خدمت شما عزیزان معرفی خواهند شد. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مجتبی کلباسی، مؤلف، محقق و پژوهشگر در عرصه قرآن و مهدویت و ریاست محترم مرکز تخصصی مهدویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده و آرزوی موفقیت و سلامت برای همه شما.
و همچنین خدمت استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا بهروزی لک، استاد دانشگاه باقرالعلوم و مسئول گرایش قرآن و سیاست جامعة المصطفى العالمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت عزیز علی، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از حضور گرم شما دو عزیز بزرگوار. ابتدا من سوالی رو محضر شما مطرح میکنم و حالا نظر شما بزرگواران رو در این زمینه جویا خواهم شد. سوال اول به فراخور بحثی که خدمتتون داریم باید با این نگاه شروع بشه که مراد از آینده چیه؟ ما در این در حقیقت مفهوم دنبال چه هستیم و اهمیت آینده رو برای شنوندگان عزیز این برنامه تبیین بفرمایید.
خب خیلی متشکر. لغت آینده تقریبا برای همه معناش واضحه، یعنی اون روزها و اون ایام و رخدادهایی که ما هنوز باهاش روبرو نشدیم از نظر لغت، یعنی آنچه که خواهد آمد. اما از نظر نگاه قرآن به این مطلب، اگر ما ادعا کنیم که قرآن مجید اصلا کتاب آینده است، هیچ سخن گزافی ابراز نکردیم.
بله.
به این معنا که اگر کسی اندکی در آیات قرآن تأمل بکنه میبینه که قرآن تمام مطالبش و عمده اهدافش معطوف به آینده است. حالا آینده یا آینده نزدیک و یا آینده دور. آینده دور که خب بحث قیامت و معاده، و آینده های نزدیکتر که همین به اصطلاح برنامه ها و زندگی روزمره انسانه که در این جهان و در این زندگی دنیایی انسان باهاش روبرو میشه. و قرآن مجید در هر دوی این عرصه ها سخنهای فراوانی داره و حتی این گونه میتوان ادعا کرد و اثبات کرد که میزانی که قرآن مجید به گذشته پرداخته اون هم در خدمت آینده است. یعنی اگر قرآن مجید داستانها و قصه ها و سرگذشت ها رو بیان میکنه، میفرماید که لعبرتن، اینها برای اینه که الان ما از اون داده ها عبرت بگیریم و آینده خودمون رو بسازیم. بنابراین اگر قرآن مجید به داستان ها، به داستان انبیا، به داستان اقوام، ملل، تمدن ها اشاره میکنه، تمام اینها برای اینه که در پرتو اونها آینده رو ترسیم بکنه و آینده‌ای رو در برابر ما قرار بده که ما بتونیم اون آینده رو انتخاب بکنیم و به سمت اون آینده بهتر و آینده منتخب حرکت بکنیم.
بله، سپاسگزارم از حضرت عالی.
یقلب الله اللیل و النهار این فی ذلک لعبرة لأولی الابصار.
های دکتر بهروزی، در خدمت شما هم باشیم. شما هم یک نمایی از مفهوم آینده و اهمیت آینده برای اینکه به سمت اون نگاه منتخب که حضرت استاد فرمودن ما حرکت بکنیم، یک توضیحی در این نگاه بفرمایید. متشکرم.
تشکر میکنم از حضرت عالی و آقای کلباسی که نکات ارزشمندی رو بیان فرمودن. یکی از آیات ارزشمندی که درباره اندیشیدن و تفکر درباره آینده ما رو دعوت میکنه و دلالت میکنه این آیه 18 سوره حشر: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. تقوا پیشه بکنید و هر انسانی و هر شخصی باید تأمل بکند، نظر بکند در آنچه که برای فردای خودش آماده کرده است. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، و تقوا پیشه بکنید، همانا خدا به آنچه که عمل میکنید آگاه است. خب این آیه در خصوص نگاه به آنچه که پیش رو هست، حالا لغدن یک مصداقش میتونه قیامت باشه که خدای متعال انسانها را دعوت میکنه در اون تأمل بکنن، اما میتونه یه نگاهش هم قد به هرچه که پیش رو هست، چون نتیجه اعمال هم در این دنیا آشکار خواهد شد بر اساس آیه شریفه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خب اونم میتونه یه مصداقی از قد باشه طبق این آیه شریفه که نتیجه اعمال اگر ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. خب اگر اعمال انسان ها خوب باشه هم در این دنیا و هم در آخرت، خب آینده خوبی رو خواهند داشت. خب جالب اینجاست که خدای متعال امر میکنه که انسان ها به این امر توجه بکنن، غفلت نکنن. این تأمل درباره آینده رو با دو تا و اتقوا الله بیان میکنه. یعنی هم قبل از اینکه بگه ولتنظر نفسون ما قدمت لغدن و هم بعدش، این نشون میده که چقدر این تأمل در آنچه که پیش روی انسان هاست یا آنچه که ما به آینده تعبیر میکنیم توجه داره. اولا امر میکنه ولتنظر، خب حتما باید امر میکنه که هر نفسی این نگاه رو داشته باشه، و همچنین تقوا پیشه بکنه. تقوا یعنی رعایت آنچه که اقتضای خلقت الهی است. تقوا یعنی رعایت خدا، یعنی رعایت حکم خدا، رعایت قدر خدا، رعایت اندازه هایی که و حدودی که خدای متعال قرار داده است. با این نگاه آینده چیزی است که پیش روی ما هست، یعنی به این معنا که ما اگر در زندگی مادی دنیوی خودمون مفهومی به نام زمان داشته باشیم که زمان از اختصاصات عالم مادی است و اقتضای حرکته، خب شاید در عوالم مجرد ما نتونیم زمان رو به این معنای مادی بیان بکنیم. البته تعابیر مختلفی رو فلاسفه بزرگواری مثل مرحوم میرداماد راجع به زمان دهری، خب یه مفهوم گسترده تر از این زمان مادی امروزی است که ما به روز و سال میشماریم.
بله.
و جالب اینجاست که خدای متعال هم در قرآن کریم گاهی از مقدار زمان صحبت کرده که این زمانهایی رو خدای متعال یاد کرده که مقدارش الف سنه مما تعدون، شما از این عددهایی که بین خودتون متعارف هست و میشمارید، خب اون زمان به اندازه 1000 ساله. گاهی تعبیر میکنه 50,000 سنه. خب زمانی که فرشتگان درگاه الهی به محضر خداوند عروج میکنند، خب می‌فرماید که 50,000 سنه 50,000 سال مقدار این زمان هست. آنچه که جنبندی اگر بخوام عرض بکنم این است که زمان چیزیست که توقع یا انتظار ما برای تداوم امور در حالت پیش روست. یعنی اگر بخوایم زمان آینده رو معنا بکنیم، آینده عبارت است از تلقی ما، انتظار ما، والا اگر این انتظار ما نداشته باشیم خب فردا اصلا کن فیکون بشه و نیست بشه، اصلا نابود بشه و وجود نداشته باشه. اما چرا ما این توقع رو داریم؟ چرا این انتظار رو داریم؟ گاهی از روی عادت این انتظار رو داریم.
بله.
اما این عادت کفایت نمی کنه. خب فردا اصلا نباشیم، چه ضرورتی دارد که حتما فردا باشه؟ عادت کردیم فردا رو لحاظ بکنیم. اما اگر عمیق‌تر نگاه بکنیم، توقع ما برای این که آینده وجود داشته باشد، یا به تعبیر قرآن ما قدمت لغدن وجود داشته باشد، عبارت است از خلقت حکیمانه. یعنی خدای حکیم بغدتن و ناگهانی به هم نمیریزه.
بله.
و عواقب امور رو در واقع پیگیری میکنه. و این که خدای متعال در این آیه فرمودن، آیه 18 سوره 8، ان الله خبیر به ما تعملون، شما هر کاری انجام میدید خب خداوند اونها رو آگاهه، اونها هم زمانی میاد که فیخبرکم به ما تعملون، اونها هم که هرچی انجام دادید خدا متعال در روزی به شما بیان خواهد کرد. پس آینده عبارت هست از انتظار ما برای تداوم امور در حالت پیش رو و لاحق.
متشکرم از حضرت عالی جناب استاد بهروزی لک. با ادامه برنامه قرآن و اندیشه با ما همراه باشید.
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.
خب در محضر اساتید هستیم. سوالی که در اینجا مطرح میشه این هست که ما یک مفهومی داریم به نام زمان. میخوایم از محضر جناب استاد کلباسی این نکته رو بپرسم که مراد از زمان چیه و اهمیت این زمان به چه خاطر هست و چطور میشود انسان با نگاه به این زمان آینده خودش رو و آنچه که در ادامه زندگیش ترسیم شده به خداوند متعال، نگاه خودش رو نسبت به این بشر و نسبت به این انسان برای آینده در حقیقت تنظیم فرموده به چه صورته؟ یعنی چجور باید این نگاه بشه تا تصمیم گیری ها درست صورت بگیره؟ در محضرتون هستیم.
بله. عرضم بزرگ شما که زمان یه بحث در حقیقت فلسفی داره، یه بحث فیزیکی داره.
بله.
گرچه شاید برای عموم از بدیهیات باشه که زمان چیه و در حقیقت زمان رو همه یک تصویری ازش دارن و اون مقداری از بستر گذر روز و شب و سال و ماه که در اون زیست میکنن یا دیگران زیست میکنن و ما اسمش رو زمان میگذاریم که حالا زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده است. حالا در فلسفه و منطق اون رو به کم متصل تعریف میکنن، میگن یه کمیتی که این کم اتصال داره، انقطاعی توش نیست، بهش میگن زمان. و از نظر فیزیکی هم که خب بحث حرکت و اینکه زمان اصلا مولود حرکته، یعنی وقتی که ما حرکت داریم و عرضم به حضور شما که تغییر داریم و ثبات وجود نداره،
بله،
اون وقته که در این نسبت زمان تولید میشه. و خب حالا حتی این بحث به بحث نسبیت انیشتین هم اتصال پیدا میکنه که ماهیت زمان و بحث فیزیک زمان، که من فکر میکنم از دایره بحث ما خارج باشه، چون اون بحث ماهیت زمان هست و اینکه اصلا این کم متصلی که ما ازش به نام زمان یاد میکنیم این چجوری شکل میگیره و چگونه است که ما زمان رو درک میکنیم، ابزارهایی که داریم برای سنجش زمان آیا اینها ابزارهای مطلقن، ابزارهای نسبیان، و خب مباحثی که باید گفت بیشتر مباحث فیزیک اتمیه و فیزیک نسبیت که خب عرصه عریضی است و از تخصص ما هم خارجه. ولی اون چه که مسلمه و روشنه و همه میتونن از اون تصویری داشته باشن، این کمیت متصل که ما درش زیست میکنیم، دیگران هم درش زیست میکنن، گذشتگان زندگی کردن، آیندگان هم زندگی خواهند کرد، و این حرکت شب و روز و این اجرام و عرضم بزرگ شما که نسبتی که ما میسنجیم از حضور خود در این میدان، اینو اسمش رو میگذاریم زمان، که البته در بسیاری از امورم نقش اساسی داره. یعنی تقریبا ما در چیزی نیست که زمان رو بتونیم ازش جدا بکنیم.
بله،
شما در پدیدار شدن یک ذره تا تکوین یک انسان، تا تولد یک انسان، تا دورانهای مختلف، تا گیاهان، میوه ها، اشجار، نمیدونم هر حرکتی که شما در این جهان ملاحظه میکنید، این در بستر زمان اتفاق میفته. یعنی خودش میشه گفت مولد زمانه. حالا عرض کردم اون بحث فیزیکیش بماند، اما تقریبا همه یک تصویر مفهومیه بدیهی از زمان داریم که زمان رو به راحتی درک میکنیم، که وقتی میگیم یک روز، یک ساعت، یا میگیم یک عمر، یا میگیم گذشته، آینده، حال، تقریبا حتی بچه ها هم از این موضوع تصویر دارن.
بله بله، خیلی متشکرم. پس با این توصیفی که حضرت عالی فرمودید و در حقیقت با نگاهی که برای ما روشن شد، اهمیت زمان برای ما مشخص میشه. جایی که وقتی انسان نگاه میکنه به روایات، ائمه ما هم تأکید بر این دارن که شما از این زمان درست استفاده کنید، که امیرالمومنین علی علیه السلام هم در اون نگاه میفرماد الفرصت و تمر و مر الصحاب، که به نظرم میاد اهمیت استفاده از زمان، هدر ندادن زمان و درست استفاده کردن از زمان، به نظر میاد که میتونه خودش یک دستمایه باشه برای اینکه انسان بتونه به یک سعادت در آینده برسه، هم در دنیا و هم آخر. خیلی متشکرم استاد عزیز.
قرآن و اندیشه با موضوع آینده پژوهی مهدوی، سه شنبه ها ساعت 21، با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی کلواسی رئیس مرکز تخصصی مهدویت و حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی لک استاد دانشگاه باقرالعلوم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
جناب آقای دکتر بهروزی لک، شما هم کامل بفرمایید این بحث رو، اینکه مراد از زمان چیه، اهمیت زمان به چه صورت می شود لحاظ بشه و بحث بشه، در خدمتون هست.
بله، همطور که استاد عزیزمون فرمودند، معانی و جهات مختلفی در تعریف زمان وجود داره که اشاره فرمودند. به هر حال اگر خلاصه بخوایم بگیم، زمان آینده که محل بحث و گفتگوی ما هست،
بله،
همون توقع ما برای تداوم و برای بقا. امروز ما در این مکان نشسته ایم، تلقی ما این است که فردا همین مکان یا حالت بعد همین مکان وجود خواهد داشت. ما از این مفهومی که از حرکت استخراج میشه میگیم زمان، اما مهم این است که به زمان اهتمام باید ورزید و عنوان بصری یک پیرمرد بالای 90 سال بوده که اصرار داشت که خدمت امام صادق علیه السلام برسه. خب درس اساتید دیگری هم میرفت، خب کسانی میرفت ازشون علم یاد میگرفت، اما آوازه امام صادق علیه السلام رو هم شنیده بود، عاشق بود و علاقه پیدا کرده بود که بره خدمت امام صادق علیه السلام برسه. خب بارها اومد و راه ندادن حضرت و خب این اومد تقاضای خودش رو مطرح کرد و وقتی خواست از امام صادق علیه السلام که من خدمت شما برسم و تعلم از شما داشته باشم، اول حضرت اینو رد کرد، خب همونجا که میرفتید برید همون جاها، و ایشون خیلی مضطرب و ناراحت بود که چرا چنین فرصتی به من دست نمیدهد. امام صادق علیه السلام برای اینکه این پیرمرد 90 ساله رو آگاه بکنه و نشون بده که چقدر زمان مهمه، به ایشون اعلام کرد که انی امرعون زنینون علا نفسی بازاد، من شخصی هستم که خب وقتم برام مهمه، خب من که نمیدونم هر وقت تو دلت بخواد برای شما وقت بدم.
درست.
شاید اینو یقینا امام صادق علیه السلام خب دوست داره معارف رو گسترش بده. خب عملا هم این حدیث عنوان بسی چقدر زیبا در اهمیت اخلاق تعلیم و تعلم به ما رسیده و قابل استفاده است، اما یه تلنگری میزنه که آقا اینطوری که نمیشه شما وقتت رو هر جوری هدر بدی استفاده کنی. خب چیزی که الان ما مبتلا هستیم به ویژه امروزه که دچار فضای مجازی و سایبر و اینجور چیزا هستیم و اتصالات اینترنتی و ارتباطات اینچنینی، و گاهی وقتا ما اصلا غرق در این فضا میشیم، غفلت میکنیم. آقا ببین باید برنامه‌ریزی کرد، باید از زمان استفاده کرد، باید طوری رفتار کرد که لحظه به لحظه ماها خب این ارزشمنده، باید مورد توجه قرار بدیم. کی باید توجه بکنیم که این زمان رو باید استفاده بکنیم؟ آیه 16 سوره حدید زیبا هست، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده؟
بله.
داستان فضیل ابن عیاض را هم که با شنیدن این آیه منقلب میشه، بعد میره تغییر تحولاتی پیدا میکنه، سارقیه، خب میره بالای دیواری که بره داخل منزلی سرخط بکنه و میشنه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده؟ آیا وقت این نیست؟ مهم نیست؟ نباید اینو اهتمام ببرزیم؟ همونجا جرقه
منقلب میشه،
انقلاب و توبه در او ایجاد میشه، خودش میاد یکی از افراد در واقع شاخص میشه. و الانم در توجه و اهمیت و اهتمام به وقت شایسته است اگر ما این آیه شریفه 16 سوره حدید رو عاقلانه رفتار بکنیم، باید بزنیم رو دیوار یا رو صفحه کامپیوترمون، صفحه موبایلمون، جلو چشم باشه، تو خیابون ها بزنن، بله؟
بله،
بیلبورد ها ازش تهیه بکنن که آقا وقتش نرسیده، آقا به هر حال اینطور نیست که فرصت ادامه داشته باشه. و میبینیم که این حسرتن یا ملحسره ای که در باره روز قیامت قرآن کریم تعبیر میکنه همینه، حسرت میگه ای کاش ما مثلا این کار رو انجام میدادیم، ای کاش از این فرصت استفاده میکردیم. و امیرالمومنین علی علیه السلام به خاطر همین که به فرصت ها تاکید کرده که اهتمام ببرزید،
بله،
ان الفرصه تمر رو مرسته ها، تا در واقع سر به پیچانی دیدی وقت گذشت.
متشکرم از هر دو استاد بزرگوار. با ادامه برنامه قرآن و اندیشه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.